أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
بحثمون در سومین مسئله بود که پیرامون بحث های مرتبط با اجتهاد میخوندیم. بحث سوم عبارت بود از این که آیا اجتهاد واجبه یا نه. اولین دلیلی که بر وجوب اجتهاد اقامه شده بود این بود که گفته شده دفع ضرر محتمل واجبه و اجتهاد از زمره اموری است که دفع ضرر محتمل میکنه. دیروز عبارتی رو خوندیم که بر این مطلب اشاره کرده بود و گفتیم که نسبت به این مسئله ما پاسخ داریم. دقت کنید، برهان دفع ضرر محتمل واجبه به تنهایی کارآمد نیست، برای اینکه اگر گفتید دفع ضرر محتمل واجبه، اون وقت شما باید به سمت راه‌های یقینی برید. یعنی دفع ضرر محتمل باید به نحو یقینی دفع بشه. مثلا شما احتمال میدید از اینجا اگه برید مشهد تو راه تصادف میکنید. اگه بهتون گفتن دفع ضرر محتمل واجبه، اون وقت شما اصلا نباید برید، باید یه کاری بکنید که یقین پیدا بکنید به این که ضرر محتمل رو دفع کردید. همون تعبیری است که در مباحث اصول مطرحه که میگن اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. یعنی اگر شما یقیناً ذمتون مشغول شد، باید براءت یقینی پیدا کنید. حالا اگه یقیناً اشتغال یقینی پیدا نکردید، ظناً اشتغال پیدا کردیم و گفتیم محتمله، اما دفع ضرر محتمل واجبه، باز هم باید به دنبال براءت یقینی بریم. این جزء ادله است که اگر کسی بگه باید کاری بکنه که یقیناً ذمه‌اش بری بشه. اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، طبق این دلیل اشتغال ظنی هم براءت یقینی میخواد، اشتغال وهمی هم براءت یقینی میخواد. الا اینکه بیایید ثابت کنید به این که اگه ما بخواهیم احتیاط بکنیم، سر از عسر و حرج در بود، سر از اختلال نظام در میاره، اون وقت با تمسک به او برید سراغ چی؟ برید سراغ امتثالهای ظنی. یا اینکه ادله‌ای بیاد ثابت کنه که نوع خاصی از ظنون حجتند. نوع خاصی از ظنون حجت هم. حجت یعنی درست این ظن نیست، ولی در اینی که من رو نجات میده یقینی است. مثال ساده بزنم، شما نگهبان یک جاده اید، بهتون گفتن هیچکی از این جاده عبور نکنه بره و بیاد، هر کی بره و اونجا انفجاری صورت بگیره، بمبی منفجر بشه، تروری بکنه، آسیبی بزنه، شما مقصر. طبیعی است که شما نباید هیچ کسی رو راه بدی الا این که یقین کنین آدم آدم خوبی. حالا همونی که شما رو این دم واسونده میاد به شما میگه ضمناً اگر کسی آمد و یه همچین کارتی دستش بود رابده تو. شما میگی من یقین ندارم آدم خوبی باشه ها، میگی دیگه به تو ربطی نداره، کارت دستش بود راه بده، اگر اتفاقی افتاد گردن من. این ممکنه بره، شما هم یقین نداری که میره تو بمبی نمیترکونه یا میترکونه، ولی شما مسئول نیست. درسته من ظن به واقعیت و سلامت ندارم، ولی یقین به چی دارم؟ به این که من بری و ذمه‌ام، من مشکلی برام مترتب نیست. ادله حجیت ظنون خاصه از این سنخن، نمیان ظن رو تبدیل به یقین کنن. یعنی شما بعد از اینی هم که به ظنون عمل کردید بازم ظن دارید، منتها چون خودش گفته به خبر واحد عمل بکن، اگه چپ در اومد، اگه اشتباه در اومد، شما فردا به خدا میگی آقا من چه خودت گفته بودی. مثالمون سر اون جاده یادمون باشه، یه وقته به تو میگم کسی باید بیاد که انفجار صورت نگیره، بمبی نترکونه، خرابکاری نکنه، شما باید به یقین عمل میکردی. ولی یه وقته به شما میگم نگاه کنید اگه کسی هم کارتی دستش بود اومد را بده، میگی من یقین ندارم. میگم خب یقین نداری، من دارم بهت میگم دیگه بیاد، اگه مسئولیتی شد با من، خود منم که قرار تو رو عقاب کنم، خود من میگم اگر اشکالی پیش اومد با من. ادله حجیت ظنون خاصم از این سنخ. پس دلیل حجیت، دلیل دفع ضرر محتمل، خودش به تنهایی اجتهاد رو نمیتونه حجیتش ثابت کنه، چون این دلیل میگه ضرر احتمالی وجود داره. در کجا؟ در این که شما عمل به هیچی نکنی. من عمل به هیچی نکنم احتمال ضرر داره، نتیجهش اینه پس باید احتیاط کنم. یا اینکه به ادله خاصه رجوع کنم، ادله خاصه کو؟ اونجا ادله خاصه آورده نشده که. یا اینکه میگید ادله خاصم نداریم، به عسر و حرج، به اختلال نظام. به همین جهت هم هست که ما میاییم با مثلا قبه عقاب بلا بیان، با دلیل قبه عقاب بلا بیان ثابت میکنیم که اشتغالات غیر یقینی باعث براءت میشه. اونجا براءت اونجا براءت یقینی نمیخواد، براءت ظنی هم کافیه. پس این دلیل به تنهایی نمیتونه کافی باشه. مهم ها، دارم دوباره تکرار میکنم چون بعدیمونم که وجوب شکر منعمه پایش همینه. دومین دلیل اینه که گفتن اجتهاد واجبه. میدونید چرا؟ چرا؟ به خاطر اینکه شکر منعم واجبه. بسیار باز توجه بکنید، شکر منعم واجبه، چیزی رو مازاد بر این ثابت نمیکنه که ما تکلیف داریم. شکر منعم واجبه به چیه؟ به اطاعت دستوراتش دیگه. حالا اگه یه منعمی اصلا دستور نداره، هیچ، یه منعمی اصلا دستور نداره، شکرش به چیه؟ به تشکر. همه بگیم ما خیلی ممنون. شکر خدا واجبه، یعنی دستورات خدا رو گوش کنی، یعنی امر و نهیش رو اطاعت کنی. به این معنی آوردن دیگه، نمیخوام بگن که آقا عروس صبح بلند شد و خدای خیلی ممنون. اونایی که میگن شکر خمون ام واجبه، میگن اگر کسی به توی انعامی کرد و از تو خواسته ای داشت، عقلا تو باید اون خواستش رو به جا بیاری. اگر آمد به شما در اوج نیستی هستی داد، خب شما باید او رو شکر کنی. شکرش چیه؟ شکرش بین دستوری که به شما میگه عمل بکنی. عرفن هم همینجور آن، حالا خدام نیست، یک کسی بدون هیچ چشم داشتی، شما هیچی مشکلات شدید داری، اون مشکلات تو حل میکنه، یه خونه برات میخره، زن برات میگیره، لباس برات میگیره، اسباب خونه میگیره، شغل برات درست میکنه، همه این. بعدش شما میگه بیا این کارو بر من بکن. عقلا این کارو باید براش بکنی دیگه، یعنی عقلا این که شما بالاخره این همه در حق تو کار کرده، یه کاری باید در ازاش براش انجام بدی. خب شکر منعم واجبه بیش از این ثابت نمی کنه که ما باید دستورات خدا رو اطاعت کنیم. قبول. اما حالا دستورات خدا چیه؟ دستورات خدا، یکی ممکنه بگه آقا خدا از من میخواهد، اما فقط آن چیزهایی که به علم تفصیلی میدانم، هر چی برای من معلومه به تفصیل است از من میخواهد، اصلا چیزهایی که من ظنیه بر من نمیخواد، معلومه بالاجمال ها رو نمیخواد. شکر منعم به اینه که معلوم تفصیلی ها رو انجام بدیم دیگه. مثال بزنیم، مثلا ما میدونیم نماز صبح واجب، یقینا میدونیم روزه واجب، میدونیم حج واجب، اما نمیدونیم آیا مثلا فرض بفرمایی دعا عند رؤیت الهلال واجبه یا نه، نمیدونیم آیا غنا حرامه یا نه، نمیدونیم آیا فقا حرامه یا نه، خمر یقین داریم حرام، اما نمیدونیم آیا مثلا گوشت خرگوش حرامه یا نه، گوشت خوک حتما حرامه. اونایی که حتمیه رو باید اطاعت کنیم. ممکنه کسی بگه بله ما باید اطاعت کنیم، ولی خدا بیش از آن چیزی که بر ما یقینیه اما نخواسته. پس شما باید علاوه بر این که میگید شکر منعم واجبه، ثابت بکنید که خداوند هر آنچه که برای ما معلوم بل اجمالم هست از ما خواسته. این از کجا ثابت شد؟ این از بیرون ثابت نشده که. اگر اینو اون وقت گفتیم، باز باید چیز دیگه زمینه کنیم. معلومه بل اجماله؟ بله. اگه معلومه بل اجماله، در این صورت شما باید احتیاط بکنید. خب اگه از شکر منعم واجبه و خدای همچین چیزی رو از شما خواسته، شما باید چه کار بکنید؟ باید احتیاط بکنید، باید برید سراغ احتیاط. اگر عسر و حرج آمد، بریم سراغ نه زنون، یا اینکه بگیم زنون خاصه داریم، مثل همون که خودش اومده به ما برگه داده. چی بفرمایید؟
قبول انعام واجب باشه؟
بله
قبول انعام واجب باشه.
حالا در امور فردی خارجی بحث اصلا که این هست یا نه، ادله این ادله کلامی امتثال، ادله کلامی اینه که باید اطاعت شارع کرد، مثل وجوب شکر منعم. ما وارد اون نمیشیم که حالا اصلا لازمه یا نه، اون بحث خودش جا خودش. سوال خوبیه. در رابطه با بعضی موارد گفتن نه میتونه قبول نکنه، قبول نکنه اون منعم نمیشه، و فرض این که اون منعم بشه بریم جلو. در رابطه با خدا که ما اصلا نمیتونیم قبول بکنیم یا نکنیم، چون اگه قبول نمی کردیم که موجود نبودیم، یعنی اصلا قبولی فرض نداره، شد ایجاد. بله؟ اما انعام هست. حالا میگم الان بحث کلامی نکنیم چون اینجا اصوله، اونجا کلام خودشه. فرض بر این که شکرمون این واجبه جمله درستی باشه، اینا از ادله کلامی بحث هست. این برگه امروز اون شماره یک و دو و سهش رو ببینید. این استدلال، یعنی وجوب شکر منعم، با از بالاش بخونیم. مطابق با این استدلال، چون خدای متعال نسبت به ما انعام کرده است، شکر نعمت‌های او بر ما واجب است و شکر نعمت الهی جز با امتثال اوامر و نواهی او ممکن نیست و شناخت اوامر و نواهی هم وابسته به اجتهاد است. ما میگیم یک، این استدلال محتاج مقدمه دیگر است تا کامل شود، و آن این که ثابت کنیم شارع بر ما تکالیفی را ثابت کرده که با آنها علم و یقین هم نداریم، یعنی معلوم به تفصیل هم نیستن، واجبه. و الا اگر بگوییم شارع فقط همان تکالیفی را از ما خواسته است که با آنها یقین داریم و لذا شکر منعم تنها در همان محدود واقع است، دیگر نمیتوان به وجوب یا جواز اشتهاد قائل شد. به عبارت دیگه، اگر 100 تکلیف معلوم تفصیلی و ما بقی معلوم اجمالی هست و در کنار آن اگه گفتیم شارع فقط همون 100 معلوم تفصیلی رو از ما مطالبه کرده، در این صورت شکر منعم فقط در همین محدود است. میدونید یعنی چی؟ یعنی اگه گفتیم اطراف شبه محصوره براعت جاری میکنه، خب اینکه در اطراف شبه محصوره نباید براعت جاری کرد بلکه اشتغال میآورد علم اجمالی هم منجز است، اینا بحث اجتهادیه. حالا یکی گفت نه نمیاره. دو، اما بر فرض اینکه ثابت کردیم شارع از ما تکالیفی را خواسته که با آنها علم نداری، یعنی اگر علم اجمالی به 100 تکلیف داریم نسبت به همه اونها مکلفیم، دیگر محتاج ادله شکر منعم نیستیم. چرا؟ چون در این صورت از بیرون ثابت کردیم که ما نسبت به آنچه که شارع میگوید تکلیف داریم. در این صورت فرض است که ثابت کردیم که تکالیف غیر یقینی بر ما واجب است و لذا لازم نیست چون این نکته را از ادله کلامی ثابت کنیم. تو پرانتز، البته لازم است ثابت کنیم که دستور شارع لازم الاجراست، ولی ممکن این دستور شارع لازم الاجراست ناشی از شکر منعم واجب است نباشه، از راه دیگه ثابت بکنیم. ولی لازم نیست که نظوم اجرا و اطاعت از ناحیه شکر منعم باشه. به عبارت دیگه، چون تکالیفی در محدود، به عبارت دیگه دلیل شکر منعم دلیل کلامی برای اصل اطاعت از شارع، اما اینکه از شارع از ما چه خواسته باید از طریق دیگه ثابت بشه. سه، اما اینکه چون تکالیفی در محدود امور یقینی داریم پس باید آنها را تحصیل کنیم، اگه اینو میگید، میگید اینه، لازمش احتیاطه، نباید اجتهاد بگید. از دو طریق میتوان به کفایت زن عمل به زن اجتهادی قائل شد. دو راه داره که کسی بگه اجتهاد جایزون او واجبون. یکی زن اجتهادی را به وسیله ادله خاصه ثابت کنی، یعنی کسی بیاد بگه خبر واحد حجتون، چرا؟ چون آیه نفر گفته. آیه نفر حجتون، چرا؟ چون خدا گفته، مثل زن حاصل از خبر واحد. دیگران که آن را از طریق ظن انسدادی با استمداد از ادله اسر و حرج و اختلال نظام و اینا ثابت کنیم که ادله انسداده جا خودش. پس خود ما باشیم و دلیل شکر منعم و حتی دلیل قبلیش هم از همین سنخ، دلیل قبلیش هم چی بود؟ اختلال نظام. این دوتا دلیل ما باشیم و این دوتا چیزی رو مازاد از این ثابت نمی کنه که شما تکلیف داری پس باید احتیاط کنیم. چرا احتیاط نکنیم بریم سراغ اجتهاد؟ این تازه دلیل مرحله بعدی دلیل میخواد. اگر میگید یقین دارم که تکلیف دارم، خب باید یقینم بکنی که تکلیف تو اطاعت کردی. کی گفته با ظن اجتهادی کافیه؟ این دلیل ازش اجتهاد در نمیاد. سومین دلیل، دلیل مقدمه واجب. ارو ببین، گفتن وقتی یقین داریم که خدای متعال تکالیفی را بر ما واجب کرده است، به ضروره امتثال آن تکالیف محتاج علم با آنهاست. یعنی چی؟ خب من یقین دارم خداوند تکالیفی ما گفته، خب اون تکالیف چی چیه؟ باید دارم یاد بگیرم دیگه. و تنها طریق ما برای علم به آنها اجتهاد. ما از کجا بدونیم چی هست؟ باید بریم اجتهاد کنیم بفهمیم. دلیل سوم میگه ببینید، من میدونم ما رو که خدا یلب و رهاول نکرده، پیغمبری آورده، پیغمبرش دستوراتی داده، دستورات در کتاب ها ثبت شده. ما فرضاً 500 تا تکلیف خدا به ما گفته. خب این 500 تا رو که میگیم 500 تا تکلیف به ما گفته، اینها کدوماست؟ چیه؟ باید اطاعت کنم متوقفه بر اینه بدونم چیه که اطاعت کنم. پس اجتهاد از زمره مالایت مل امتثال الا به میشود و در نتیجه دارای وجوب مقدمی میشه. اولا در رابطه با این استدلالم اون چیز که قبلا گفتیم مطرح، یعنی اگر این گونه است که شما یقین دارید تکالیفی دارید، خب باید احتیاط کنید. کی گفته باید اجتهاد کنه؟ اجتهاد ظنیه. ما اگر یقین داریم باید بریم سراغ یقین. الا اینکه عسر و حرج و الا اینکه اختلال نظام و زنون خاصه رو مطرح کنید. پس خودش بی حد نفسه نمیتونه ثابت کنه که ما یقین داریم. پس اجتهاد کنید نمیشه. دوم اینکه این دلیل صرفاً وجوب مقدمی رو ثابت میکنه. وجوب مقدمی وجوب عقلیه، ما دنبال وجوب شرعی اجتهاد بودیم. وجوب عقلی یعنی عقلاً میگه برای اینکه به اونجا برسید این کار رو باید انجام بدید. شارع نگفته. قبلا هم تو بحث‌های مقدمه واجب دوستانی که بودند به طولهی و تفصیله بحث کردیم. وجوب مقدمی یعنی اینکه شما اگر این کارو نکنید اون واقع دستتون میره، خیلی خوب، ولی فردای قیامت اگر عقاب میشی به خاطر واقع عقاب میشی نه به خاطر این. مثال بزنم تو موارد عرفی، پدرت بهت میگه آقا برو نون بخر ورده بیار، شما بله اگر سوار دوچرخه نشی بری تا نونوایی و بیایی نون گیرت نمیاد، اما اگه سوار دوچرخه نشدی پیاده رفتی تا رسیده بودی اونجا نون تموم شد و برگشتی، دوتا چوبت نمیزنن، یکی به خاطر اینکه سوار دوچرخه نشدی، یکی به خاطر اینکه نون نیوردی. او کاری به دوچرخه و غیر دوچرخه تو نداره، نونو میخواد، اما شما برای تحصیل نون لازمه دوچرخه سوار شد. به خلاف وجوبهای شرعی، وجوبهای شرعی به خاطر خودش شوب میخوره. شما اگر مثلا فرض کنید کسی گفتش که وضو وجوب مقدمی نداره وجوب شرعی داره، معناش اینه که فردای قیامت شما رو هم برای وضو نگرفتن چوب میزنن هم بر نماز نخوندن. اما گفت کسی نه وجوب مقدمیه، اون وقت دیگه به خاطر وضو نگرفتن چوبت نمیزنن، به خاطر نماز نخوندن چوبت میزنن. شما هم دارید ثابت میکنید ما یه تکالیفی داریم قبول، اون تکالیف رو تا علمش پیدا نکنیم نمیتونیم انجام بدیم، باید داریم اجتهاد بکنیم. اصلا عدلتون کامل، دلیل تمام، چی نتیجهشی میشه؟ نتیجهشی میشه که این نهایت میشه موضوع مقدمی دیگه. آخر شوبی که میخوری به خاطر واقع نه به خاطر اجتهاد نکردن. اما مرحوم آقای خویی از زاویه دیگه‌ای به این مسئله اشکال کرده که اشکال نسبتاً جالبی هم هست. ایشون میگه، کی میگه اجتهاد از زمره مقدماته؟ مقدمات همینطور که گفتیم یعنی مالایت مل امتثال الا به. آیا شما اگه علم نداشته باشی نمیتونی امتثال کنی؟ چرا میتونی امتثال کنی؟ میدونی چرا؟ مگه هر کی علم داره امتثال کرده؟ شما علمم نداشته باشی ممکنه امتثال کنی؟ عبارت شد ببینید، و کذالک الاستعاد و تقلید لأنهما فی الحقیقه عبارتان عن العلم بالاحکام و لا یکون معرفت و حکم ای موضوع معرفت و حکم ای موضوع مقومن لوجود ذالک الموضوع. علم مقوم وجودی نیست، یعنی برای اینکه شما نماز بخونید وجود نماز وابسته به علم شما نیست، وابسته به فعل شماست. شما هزاری هم علم داشته باشون موجود نمیشه، باید عمل بکنی. علم مقوم وجودی نیست، مقدمه تحقق نیست. میدونید اگر بخواد مقدمه تحقق باشه یعنی چی؟ یعنی بدون علم اون شی موجود نشه، به حیث لا یتیسر صدوره ممن لا یعلم به حکمه. قشنگ مثالو پیاده کنیم، عبارت چون عبارت قشنگیه میخواییم بگیم. ببینید حضرت عالی یه موضوعی در نظر بگیرید، مثل نخوردن از ساعت 6 صبح تا 12 شب، از 6 صبح تا 6 عصر نخوردن. این نخوردن اگر شما ندونی شارع هم ازت خواسته شما میتونی نخوری. رفتن به کربلا، شارع ندونی اصلا از تو خواسته میتونی بری کربلا. ندانستن یک مسئله مانع از تحققش نمیشه. لا یکون معرفت حکم ای موضوعن، حکم وجوب، موضوع صوم، وجوب صوم رو ندونی خبر نداشته باشی، این مقوم وجود اون صوم نیست، مقدمه تحقق صوم نیست. معناش اینه که لایت از سر صدور و اوم من لایعلم به حکمه، کسی که حکم صوم را نمیداند نتواند صوم را ایجاد کند. فهازا کرد سلام، مثال زدن شما کسی بهت میگه آقا سلامون علیکم، حضرت عالی هم میگه آقا علیکم السلام، جوابشو میدی، ندونی واجب جواب سلام، آیا نمیتونی جواب سلام بدی؟ فهازا که رد سلام فانه ممکن است صدور به من لا یعلم به حکمه و کذالک الحال بی غیره من الواجبات از یمکن ان یعتی به ها، کسی میتونه بیاره المکلفو ولو علا سبیل الاحتیاط من دون ان یکون عالمن به حکمها، فلا یتوقف وجود الواجب علا معرفته ای به اجتهاد و تقلید. خب دقت کنید این تعبیر آخر ایشون که بل احتیاط بود، همون اشکالی است که ما گفته بودیم، اونو احتیاط کنه در همه چی، هر چی احتمال میده رو انجام. ممکن متعای صحبتشون درست نه در غیر اگه احتیاط نگیم، برای اینکه واقعیت چینه که نه اگه ما ندونیم نمیتونیم انجام بدیم. اولا در عبادات اگر گفتید قصد امتثال امر لازمه، ما در عبادات دو تا مبنا داریم. مبنای اول اینه که در عبادات قصد امتثال امر لازم، اینو توجه کنید مطلب خوبیست. یعنی من اگر نماز میخونم بهم بگن چرا نماز میخونی، میگم چون میخواهم اطاعت کنم آنچه شارع گفته است را. بعضی اومدن گفتن نه متأخرین، قصد امتثال امر لازم نیست، قصد قربت لازمه. قصد قربت یعنی چی؟ قصد قربت یعنی این که من این کارو میکنم که تو خوشت بیاد، من جذب تو بشم، تو اجازه بدی من نزدیک به تو بشم. ممکنه قصد قربت باشه قصد امتثال امر نباشه، ممکنه قصد امتثال امر باشه قصد قربت نباشه. شما یه نفری بهت میگه که آقا برو بر من نون بگی بیا، شما اصلا میخوای قیافه منحوس این بابا رو نبینی، دیگه اصلا اگه بشه یه جوری بشه تو رو دیگه یادش نیاد، اما به قصد امتثال امرش میری این کار رو میکنی، چون میزنه. اگه گوش نکنی کتکت میزنه. ولی اصلا دلت نمیخواد که یارو اصلا تو رو ببینه، تمام وجودت از طرف تنفره. پس قصد امتثال امری چون تو گفتی. شما الان میری نون میگیری، یه وقت میگم چرا رفتی نون گرفتی؟ میگی گشنم. چرا نون گرفتی؟ دلم بر بچه‌ام سوخت، گشنش میخوام براش نون ببرم. یه وقت میگم چرا رفتی نون گرفتی؟ میگی چون تو گفتی. این میشه قصد امتثال امر، چون تو خواستی. اما قصد قربت، یعنی من اینو میکنم، من این کارو انجام میدم، نون میگیرم برای اینکه میخوام پیش تو عزیز بشم، به تو نزدیک بشم، متقربن الالله بشم، یعنی تو دل تو خودم رو جا کنم. ممکنه یه جاهایی امری هم در کار نیستم، ولی شما این کارو میکنی. کسی که برای کسی هدیه میبره به قصد قربت میبره، ولی امتثال امری در کار نیست. یه بهانه ای پیدا میکنه که خودش رو پیش او لوس کنه، خودش رو پیش او عزیز کنه، یه جوری تو چشمه او خودش رو شیرین کنه. این میشه قصد قربت. کسی که یه کاری رو بدون حتی اینکه مولا بگه براش انجام میده، قصد قربت داره. پس ممکنه اطاعت های ما به قصد امتثال امر باشه، ممکنه به قصد قربت باشه. یه بحثی قدما دارن که آیا تعبدی اون چیزیست که درش قصد امتثال امر لازمه، یا تعبدیات اون چیزیست که درش قصد قربت لازمه. اگه گفتید قصد امتثال امر لازمه، اصلا بدون علم به امر امکان قصد امتثال امر نیست. لذا آقای خوی میگه اگه من اصلا ندونم شارع گفته میتونم انجام بدم، نه تعبدی رو بدون قصد امتثال امر نمیتونی انجام بدی. و قصد امتثال امر تنها در کدام وقت پدید میاد؟ در جایی که امری باشه من اجتهاد کنم بدونم امری هست، ندونم چجوری قصد امتثال کنم. در قربتم همین جوره. در قربتم ما باید قصد قربت که میکنیم احراز محبوبیت کنیم. این نکته آخر امروزم. ببینید اگر شما نمیدونی که زید از شلغم خوشش میاد یا نه، نمیتونی شلغم براش ببری بگی با اینجوری خودم رو تو دلش جا میکنم. شاید شلغم بردم مثلا بعدش اومد مثلا تنفر پیدا کرد. باید اول احراز کنید او از این کار خوشش میاد، بعد این کار رو باعث قصد قربت بشه. پس باید محبوبیت عمل اندشاره احراز بشه، این جز با اجتهاد در نمیاد. مثل اون که گروهی میشه بعد از این که شوروی فروپاشیده بود، خب اونایی که بیچاره 70 سال بود که احکام خبر نداشتن، اولین سال دسته سینه زنی تو باکو را افتاد. یه پیرزنی اونجا بود خیلی عشق امام حسین گرفته بودش، گفته بود خیراتی بکنه، رفته بود آبجو گرفته بود و ورده بود پخش کرده بود بین سینه زنان. این به خیال خودش کار خوبی کرده بود، ولی با آبجو که نمیشه تو عاشورا تقرب الله پیدا کرد. که این معناش باید اول احراز کنیم، بدون این که نمیشه احراز کرد. سالسن واقعیت قضیه این اصلا اینجوری نیست. یعنی ما اگر جزئیات عمل رو ندونیم چجوری عمل میتونیم بکنیم؟ اینجور نیست که از قضای نفر اتفاقا بتونه یه کار رو انجام بده. مثلا حج، کسی میتونه بره بدون اینکه احکامش رو بدونه، بگیم هیچ علمی نداره، همینجوری ممکنه را رضا خدا بره به قول عرفیش علا بختکی یه چیزی در بیاد. درست باید علم داشته باشه. واقعا علم حتما از مقدمات عمل به این بیان هست. حالا انشاءالله بقیهش برمید.